آغاز خون شهید است اون نمازی که قرار مسجد الاقصا به پاش با مهدی، نگاه آخر سرباز ها به فرمانده است که رمز این عملیاتمونه یا مهدی. میرسه روح دولت مهدی امت، چه باش و کوها عزت، میرسه منتقم از راه بقیت الله به زودی انشاءالله. پرچمت بالاتر، هیدر هیدر هیدر، اقتدار لشکر هیدر هیدر هیدر، میمونه والله دست تو همراه فاتحان خیبر هیدر هیدر هیدر. تو رگمون آره خون سید حسن و غیرت سنواره، چشممون به وصیت نامه سرداره، چشممون به وصیت نامه سرداره. مقاومت یه قدم پا عقب نمیذاره، تو سختیای جهان مراقبش مهدی. هیچ و خمای رسیدن به قله رو بلدی، چه پرچمو برسونیم به صاحبش مهدی. میرسه روح دولت مهدی امت، چه باش و کوها عزت، میرسه منتقم از راه بقیت الله به زودی انشاءالله.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طلوع نوشته شهریار زمانی، بازیگران به ترتیب جای نقش: محسن بهرامی، شیرین سپهراد، پریسا مقتدی، سید مجتبی طباطبایی، مهدی نمینی مقدم، مجید حمزه. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. سلام شنوندگان خوب نمایش های رادیویی. قصه ای که میشنوید برداشت آزاد از روز و روزگار دو شخصیت تأثیرگذار ایرانی در یک مقطع زمانی تقریبا واحد است. شخصیت اول سید علی خامنه ای است که این قصه از تولدش در سال 1318 تا عنفوان جوانی او پیش خواهد رفت. شخصیت دیگر محمد رضا پهلوی است و این قصه از زمان ازدواجش با فوزیه فؤاد در سال 1318 تا فرار او از ایران به روم در سال 1332 خواهد بود. در قسمت‌های قبل ماجرای تولد سید علی خامنه ای، ازدواج محمد رضا شاه پهلوی با فوزیه فؤاد، مکتب و مدرسه رفتن سید علی خامنه ای و آخرین گفتگوی محمد رضا شاه پهلوی و ریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران را شنیدیم. در این قسمت تصمیم پدر سید علی آقای خامنه ای برای تحصیل فرزندش و آخرین گفتگوی محمد رضا پهلوی و قوام نخست وزیر معزول را میشنویم. قسمت چهارم، سید علی آقای خامنه ای حدوداً 12 ساله است و اهل والیبال بازی کردن.
بگی اومد نشد که. بچه ها من دیگه رفتم خونه. سجاد خداحافظ. خسته نباشین دیگه، مادرم اینا منتظرن. خداحافظ خداحافظ خداحافظ.
علی آقا.
بله مادر.
چرا این ریختی شدی مادر؟
چیزی نیست مادر.
برو مادر، برو دست و بالتو بشور، من برم تو سفره بندازم.
چشم چشم.
یا الله.
سلام.
سلام علیکم. از والیبال خسته نشدی پسر؟ شلوارت پاره شده؟
شلوارت
دیروز دوختش که؟
خوردم زمین.
باید بیشتر دل به درس بدید.
الان که تابستونه پدر.
درس دین تمام وقته، شب و روز و تعطیل و غیر تعطیل نداره.
بله ششم.
خانم یه لیوان آب بنام.
بفهم.
دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه.
ببخشید دیگه، دیشب نون و شیر، امشب نون و کشمش.
علی آقا.
بله.
امروز تو مدرسه کارنامه میدادن؟
فردا کارنامه میدن.
حضور اولیا الزامیه؟
بله، آقای تدیان گفتن با حضور پدر یا مادر کارنامه میدن.
باید از آقای تدیان تشکر ویژه کنم بابت زحماتی که برای شما و برادرت میکشه.
یه بارم چوب و فلک.
همین نشون میده که کارشو بلده.
حق با شماست. امروز معلم پنجمی ها و معلم چهارمی ها همش بحث میکردن با هم.
موضوع بحث چی بود؟
معلم پنجمی ها میگفت آزادیایی که شاه جوان ایجاد کرده خیلی خوبه، مردم باید ممنونش باشن که به سیاسیون و روزنامه آزادی داده. میگفت اگه سیاسیون بذارن، شاه برای مردم آبادانی و رفاه میاره.
انسان خوشبینیه.
میگفت شاه فرنگ تحصیل کرده، از نزدیک با ترقی و پیشرفت ممالک متمدن آشنا شده.
معلم چهارمیه چی میگفت؟
میگفت از وقتی هیئت‌های مذهبی دوباره راه افتادن، مردم روحیه گرفتن. میگفت خدا کنه این کارا نمایشی نباشه. گفت روحانیون دنبال احیای حوزه‌ان، با مرجعیت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی حوزه‌های علمیه تقویت شدن.
انسان با کمالاتیه.
میگفت شرایط جدید باعث شده اشخاص بی‌ایمان با خیال راحت کالای خودشونو سر هر کوی و برزنی تبلیغ کنن.
از کسی هم اسم برد؟
بله، از کسروی.
برای همین حرفا مخالف مدارس جدیدم. هضم این قبیل مطالب برای دبستانی‌ها سنگینه.
پدر جان، این حرفا همه جا زده میشه. من دیگه دبستانی نیستم.
بله. شما باید به فکر تحصیل علوم دینی باشید.
با مدارس دیانتی هم مخالفین؟
در مقطع بالاتر بعید شبیه مدرسه دیانتی پیدا بشه.
علی آقا.
بله.
نظر من و پدرت اینه که شما طلبه بشی. وقتی لباس طلبگی میپوشی مادر قند تو دل من آب میشه.
خودم هم دوست دارم طلبه بشم.
خدا رو شکر. سید آقا، علی آقا جامعه المقدمات رو خیلی خوب یاد گرفته.
به به، باریکلا.
بچه ها میگن تو مدرسه دینی ادبیات عرب بخونیم، تو مدرسه شبانه درسای متوسطه.
تو مدرسه سلیمان خان با دروس دینی آشنا میشی، نیازی به مدرسه متوسطه نداری.
مدرسه سلیمان خان؟
از سال تحصیلی جدید طلبگی میخونی. ویژگی بزرگ این مدرسه اینه که آیت الله کفایی به درس و بحث خیلی اهمیت میده و مخالف دخالت طلبه ها تو امور سیاسیه.
ولی بعضی از علما هم حرفای سیاسی میزنن.
کجا شنیدین؟
علی آقا مرتب سخنرانی های آقای فلسفی رو گوش میکنن.
بله.
آنچه میشنوید متن بیانیه احمد قوام در روز جمعه 27 تیر ماه 1331 شمسی است. ملت ایران، من به اتکای حمایت شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کردم و هدف نهاییم رفاه و سعادت شماست. سوگند یاد میکنم که شما را خوشبخت خواهم ساخت. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم بزنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنان که در گذشته نشان داده ام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت مخاطبین کیفر اعمالشان را در کنارشان می‌گذارم. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده، روزی صدها تبهکار را در هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین تیر روزی سازم. به عموم اخطار می کنم که دوره عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. تهران، 27 تیر 1331، رئیس الوزراء قوام السلطنه.
جناب قوام، از شما انتظار نمی رفت در بد و امر این بیانیه تند را صادر کنید.
بنده در تلیعه همون بیانیه نوشتم علارغم کبر سن، فقط به خاطر وضعیت خاص کشور حاضر به پذیرش پست نخست وزیری برای پنجمین بار شدم. میخواستم در آغاز تصدی پست نخست وزیری جلوی رجال بازی را بگیرم و به عموم بگم سیاست جدیدی پیشه کردم.
جناب قوام، ما به چه دلیل با مصدق به مشکل خوردیم؟
مشکلات پادشاه با آقای دکتر مصدق یکی دوتا نیست؟
مهمترینش
نفت و کمپانی.
ما سه شبانه روز سر چه موضوعی با مصدق مذاکره کردیم و دست آخر پیشنهادش رو نپذیرفتیم؟
دکتر مصدق میخواست علاوه بر نخست وزیری وزیر جنگ هم باشه.
ما که از مواضع شما نسبت به وزارت جنگ مطلع بودیم، چرا برای سومین بار پست نخست وزیری را به شما پیشنهاد کردیم؟ چرا لقب حضرت اشرف را دوباره اعطا کردیم؟
هدف حقیر و اعلی حضرت سربلندی ایرانه.
آقای قوام، به راه مصدق رفتید، سند ملی شدن نفت رو میخواستید به نام خودتون بزنید.
بنده هدف دولت رو استیفای حقوق مردم از نفت اعلام کردم، کاری که دکتر مصدق به خاطر لجاجت با کمپانی نتونست انجام
بده. یادتون باشه پادشاه این کشور ماییم.
سوگند میخورم فقط دنبال منافع مادی و معنوی ملت ایران بودم.
اگه دنبال قدرت مطلقه نبودید چرا گفتید محکمه انقلابی تشکیل میدید؟
میخواستم تو دهن بدخواهان سلطنت بزنم.
نتیجه چی شد؟ کشت و کشتار.
خدا رو شاهد میگیرم قصد خونریزی نداشتم.
مردم رو عصبانی کردید، مخالفان را علیه سلطنت بسیج کردید، کاری کردید آخوندها، بازاریها، ملیون و دانشگاهیها علیه ما متحد بشن.
احزاب از احساسات ملت سوء استفاده کردن. بیشترین خسارت رو بنده متحمل شدم. آبروی چندین سالم رو از دست دادم.
شما کاری کردید که دشمن خونی ما از موضع بالا نخست وزیر شد.
میدونم روی کار آمدن دوباره ی آقای مصدق اتفاق خوشایندی نیست.
مجبور به عقب نشینی شدیم. الان استخون به گلو و خار به چشم، باید جناب مصدق و سلطنه رو با خاری و خفت تحمل کنیم.
در همیشه روی یک پاشنه نمیچرخه.
جناب قوام، شما خودتون رو خلیفه مسلمین میدونید؟
قرار ذکر یک سابقه تاریخی بود که اگه خلیفه کشی باب بشه پر و خشک با هم میسوزه. همین،
برای همین نوشتید کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. راه رفتن آرومم میکنه.
قصد دارم برای همیشه از سیاست کناره بگیرم.
انتخاب دیگه ای ندارید.
هیچ کس به وطن پرستی من و وفاداریم به شما شک نداره.
روزی که خدمت پدر رسیدم رو فراموش نمی کنم. پدر فرمودن نمیتونم ایران بمونم و از یه افسر انگلیسی دستور بگیرم. 25 شهریور سال 20 تلخترین روز زندگیم بود.
مهم اینه که قرین با آغاز سلطنت شما شد.
تو کاخ مرمر یکی و تنها نشسته بودم، چشم از پدرم بر نمی داشتم. پدر فقیدم فقط با 6 اتومبیل راهی سفر دور و دراز شد.
در عوض با امضای پیمان 3 جانبه کشور را از بحران نجات دادید. قدرت‌های بزرگ ایران رو به رسمیت شناختند و متعهد شدند که کشور رو ترک کنند.
سیاسیون با رفتن پدر عرض اندام کردند، هنوزم عرض اندام می‌کنند.
متأسفانه همینطوره.
امنیت را هم بعضی از نظامیان خودفروخته به بازی گرفتن.
تصدیق بفرمایید در اقلیت بودند.
همان معدود افسران خائن به روستاها رفتن و با سران عشایر و ایلات علیه ما ائتلاف کردند.
اعلی حضرت، دوران سکوت سر رسیده بود. دوران قیل و قال بود.
برای تدبیر امور تو اون شرایط سخت سراغ شما اومدیم.
من همیشه برای خدمت به ملک و ملت آماده و حاضر و یراق بودم.
آن ایام گذشت، هرچند به تلخی و سختی.
حتی یادآوری آن خاطرات هم آزاردهنده است.
چند سباهی گذشت، برای بار دوم شما را فرا خواندیم.
این بار هم اوضاع سیاسی به هم ریخته بود.
بله، حزب توده در کل کشور شلتاق میکرد.
طرفای خارجی هم بدعهدی کرد،
به خصوص شوروی. میخواستن تو ایران یه دولت کمونیستی روی کار بیارن.
دقیقا، برای همین از پیشوری حمایت کردن و قائله آذربایجان رو راه انداختن.
ها، خوشبختانه تیرشان به سنگ خورد.
طی سفر 19 روزه به شوروی کاری کردن موضعشون رو نسبت به پیشوری و حکومت مستقل آذربایجان تغییر بدن.
چاره ای نداشتن.
تو اوج مذاکرات نفسگیر به جناب استالین گفتم با توجه به حضور بیگانه ها توی کشور نمیتونم برای امتیاز استخراج نفت شمال قول بدم.
یک حرف درست و منطقی؟
بله، بهشون گفتم واگذاری هر امتیازی وابسته به مسببه مجلس و مجلس بعد از خروج روزها از ایران میتونه موضوع رو در صحنه علنی مطرح و تصویب کنه.
در رابطه با سفر شما به شوروی حرف و حدیث های زیادی شنیدیم حضرت اشرف.
اعلی حضرت، سفیر انگلیس مطالب رو درست و دقیق نقل نمی کنه.
خود ما هم باور نکردیم که استالین اینقدر بیشعور باشه که با فرستاده پادشاه ایران حرف از اساس سلطنت بزنه.
مطلقاً از این حرف ها زده نشد.
با همه این تفاسیر برای سومین بار به شما اعتماد کردیم.
برای حقیر باعث افتخار بود.
با این همه تجربه سیاسی چرا وقتی برای چندمین بار نخست وزیر شدید کاری کردید که مردم عصبانی بشن، بیرون بریزن و همه جا را غارت کنن؟
این همه عصبانیت دلیلی نداشت.
مردم از چاپ پول بی پشتوانه، مالیات اضافی و نبود مواد غذایی ناراضی بودن حضرت اشرف.
درست نبود منزل من غارت بشه.
همه جا غارت شد. مغازه های لوکس، اماکن دولتی و حتی مجلس شورای ملی.
اعلی حضرت از حقیر دلخوری قدیمی دارن؟
متاسفانه همینطوره.
بعید میدونم خدمات این کمترین رو فراموش کرده باشید. ماجرای خراسان، گیلان، دست و پنجه نرم کردن با کلونل پسیان و میرزا کوچک خان،
در این مسائل نقش اصلی رو پدرم داشتن.
بلا شک همینطوره.
یادتون رفته در مجلس درباره ارتش چی گفتید؟
بله،
گفتید در آینده باید فرماندهی کل ارتش تابع وزارت جنگ باشه.
عرض میکنم خدمتتون،
منظور شما این بود شخص اول مملکت که تمام دوره‌های عالی نظامی رو دیده توی کاخ عاطل و باطل باشه، یه پیرمرد فسفسی برای وزارت جنگ رهنمود بده؟
ابداً. هدف اول و آخر بنده حراست از کیان سلطنت بوده.
وزارت جنگ فقط موظف به تهیه ملزومات برای ارتشه. فرماندهی ارتش شاهنشاهی با بزرگ ارتشتارانه.
قربان، بنده عرض کردم اختیارات باید با مسئولیت همخوانی داشته باشه.
وقتی ارتش نیم میلیون نفری درست کردیم ما رو بهتر میشناسی.
اعلی حضرت افکار بلند پروازانه ای دارن.
شما هم با وجود کبر سن آرزوهای بزرگی دارید.
من یه پیرمرد خونه نشینم اعلی حضرت.
این شما بودید که فرمان دستگیری 150 افسر آلمانی رو دادید، اسکناس چاپ کردید و طرفداران سلطنت را از وزارت جنگ اخراج کردید.
به امروز عنایت بفرمایید که مجلس 17 هم حکم مصادره اموال این کمترین به نفع شهدای سی تیر داده و بنده رو مفسد فی الارض معرفی کرده.
به صلاح مدتی در انظار نباشید.
ظاهرن باید باقی عمرم رو تو کلبه درویشیم به دعاگویی مشغول باشم.
شکست نفسی نکنید حضرت اشرف، هزار ماشاءالله برای خودتون دولت سرایی دارید.
هرچه داریم و نداریم از ذات اقدس شهریاریه.
آرزوی سلامتی و صحت داریم.
اجازه میخوام در حسن ختام نکته ای رو عرض کنم که به قولی ختام هم مسکه باشه.
میشه نبیم.
هر انسانی در عمرش دو معلم داره، آموزگار و روزگار. اولی با شیرینی میآموزه، دومی با تلخی. اولی به قیمت جانش میآموزه، دومی به قیمت جانت.
شبیان حزب الله ماشاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون. جریان حزب الله ماشاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خون خواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای قصه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افزاده ایم، را افزاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام